بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین و بخیر خدا. بحث ما در این بود که مجتهد مرجع تقلید باید مؤمن باشه، مسلمان کافی مرجع تقلید مسلمان کافی نیست، باید حتما اعتقاد به ائمه علیهم السلام و ولایت امیرالمؤمنین و معصومین علیهم السلام داشته باشه. ادلهش رو مطرح میکردیم، تقریبا دو تا دلیل بررسی شد. دلیل سوم نامه‌ای که امام کاظم علیه السلام در زندان برای علی ابن سبید صابی نوشت. صابی نوشت. جناب علی ابن سبید در نامه ای از امام پرسید احکام دین از چه کسی بگیری؟ یا علی، امام نوشت احکام دین را از غیر شیعان ما نگیرید. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. چرا؟ برای اینکه اگر احکام دینتون را از شیعیان ما نگیرید، از خائنین به دین میگیرید. آنهایی که به خدا و رسول خدا خیانت کردند، و به امانات شیعیان خیانت کردن، خودشون را امین قرآن می دانستن در حالی که تحریف کردن، تبدیل کردن. خدا و رسول خدا به فرشتگان و پدران مکرم و نیک ما و لعنت من و من و شیعان من تا قیامت اینها را لعنت می کنم. فرماید فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناته إنهم اعتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي الى یوم قیام. اشکالاتی بر این روایت وارد باید طرح کنیم. اشکال اول این است که سند حدیث ضعیف، محمد ابن اسماعیل رازی و علی ابن حبیب مدائنی در کتاب رجال شیعه توثیق ندارند. و شخصی که نامه به دستش رسید، یعنی علی ابن سوید، حکم به تضعیفش داری. این از نظر سنت. پس از نظر سند این روایت معتبر نیست، هیچ اعتباری نداره. اما از نظر دلالت که اشکال دوم میشه. اشکال دوم اشکال دلالی است. اگر برمکی باشه بله، ولی
نه، حالا مردم آقای پوری که گفتن تبدیل میشه،
بله
میگم تبدیل میشه،
آقای پوری قبول نداره.
یکی میدونم برمکی توصیف داره
اگر باشه،
خود آقای
مجبور آقایون گفتن
نه، علیه آقای پوری داره مرسو
میدونم، آره
خودشون قبول میکنن که همون برمکی
قبول نمی کنن، شون میگه مجبوره.
نه ایشون تو همون برمکی میگم که همون
رو تو قاموس داره؟ قاموس و رجالش اسماعیل محمد ابن اسماعیل رازی رو معمولا همه می نویسن مجهول رو.
من ایشون گفتم تو گفتم همون برمکیه، برمکی توصیف داره.
الان خودی خدمت خب ایشون اجتهادی هست که اجتهادی قابل قبول نیست، یعنی نظر اجتهادیشون به خاطر اینکه علم رجال باید حسی باشه، من حدسن علم رجال صحیح نیست، علاوه به خاطر اینکه خودش هم اجتهادی داره میگه توی اصول و فقه میاد میگه که در علم رجال توثیق نداره. ما اول همین مطلب برای ما معنوس نبود تا اینکه آقای وحید توضیح داد، واقعا هم یاد گرفتیم. چرا ایشون اونجا اینجا میگه، اینجا میگه در علم رجال توثیق نداره؟ علتش اینه که در بحث علم رجال موضوعیه، تو موضوعات باید انحسن باشه، از روی انحسن فایده نداره. ما حرف میزنیم یا تحقیق کردیم به اینکه استنباط رسیدیم که ایشون همون برمکیه اثری نداره. لذا میگه که خدمت رو از این کلاه و مال هم یوستق این رجال، میگه در علم رجال توصیف نداره. اما اشکال دوم که اشکال دلالیه، اشکال دلالی اینه که این روایت ربطی به محل بحث ما نداره. محل بحث ما شرطیت ایمان برای مجتهد، ولی دلالت حدیث مربوط به وثوق به اعتماد و اطمینان. به غیر شیعه اطمینان نکنید، چون خائن به خدا و به رسول خدا و به امانتهای اهل بیت. پس این آنچه ما در صدد اثبات آن هستیم، روایت در صدد اثبات آن نیست. ما می‌خواهیم اثبات کنیم که مرجع تقلید باید مؤمن باشه، شیعه باشه، ولی روایت داره اثبات میکنه که مرجع تقلید مثلا مرجع تقلید باید موثق باشه، مثلا آدم با اعتمادی باشه، شخصیتی باشه که بهش بشه اعتماد کرد، اطمینان کرد. مثلا مدعای ما با ادعا تفرق کرد، اثبات نمی کنه حرف رو. یعنی دو حرف مستقل مستقل سر روایت بیگانه هست از اون. خب این اشکالی که مطالعه کردید خودتون از آقای خویی در تنقیح دیگه، درست گفتن دیگه، اینجور فهمیدید دیگه. خب حالا عرض میکنم، من اول اشکال دوم جواب بدم. بعد جواب اشکال دوم اینه که ما قرائنی در متن حدیث داریم که شیعه بودن و مؤمن بودن شخصی که از او احکام و وظیفه شرعیه می‌خواهیم اثبات می‌کنیم. یعنی واقعا با این قرائن اگر حدیث شناسی کنیم، با این قرائن اصلا داره میگه باید از شخصی بری سوال کنی که طرف شیعه باشه. قرینه اول، قرینه اول کلمه در سوال آمده ممن تأخذ معالم دینک، در جواب آمده لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا. معالم دین عامه. معالم دین خاص نیست، معالم دین عامه، هم شامل نقل روایات میشه و هم شامل فتوا. مثلا در زمان شیخ طوسی اگر کسی حکم مسئله ای رو میخواست، متن حدیث رو براش می‌نوشتن. همون متن حدیث رو براش می‌نوشتن. در زمان ما اونو حکم استنباط شده رو می‌نویسن. هر دو معالم دین دیگه، هر دو میگن معالم دین، خودش قرینه است به نظرم. حالا این بزرگوار چطور داره از اینجا میره کنار، از این صفحه میره کنار، نمیدونه.
موزق سند و قبول داری؟
حالا میرست اونو میرست.
این مطلب خودی آیتون و سویان قبول دارم
ها،
که معالم عامه چون تو اشکالی بعدشون هم نمید
بعد در هر صورت این خودش قرینه میشه، بلی اینکه رد میشه بر خودش که دلالت حدیث درست میشه، رد بر خودش میشه. یک دو، جمله فحرفوه و بدلوه غیر شیعه قرآن رو تحریف کردن، تبدیل کردن. خب ها اینجوری گفت دیگه، غیر شیعه قرآن رو ضمیر جمع حرفو اهل سنت هم دیگه، غیر شیعه هم دیگه، قرآن رو تحریف کردن، تبدیل کردن. خب این معنا هم اهمه، اهم ها تحریف کردن، تحریف تحریف معنویه نه لفظی، تحریف کردن، تبدیل کردن. خب این معنا اهم دیگه، اهم از این که محرفین راوی باشن یا مفتیان باشن. ها غیر از این عزیزان، محرف میتونه هم راوی باشه هم چی باشه؟ مفتی باشه دیگه. هر روز دارن نه دیگه فتوا صادر میکنن دیگه، مگه همین دفعه نکاح جهاد نگفتن؟ نکاح جهادی همین دفعه نگفتن دیگه؟ یکی از نکاح ها رو نکاح جهادی بود.
مفتی بیشتر انصراف
نه آمه، تحریف آمه، رباطشون تحریف میکنن، جنگ سوریه رو انداختن تحریف بود دیگه. اون حدیث رقه رو آوردن خودشون درست کردن، خودشون هم گفتن سپاهیان شام با سپاهیان کفار در مطر زمین رقه جنگ کنن، پیغمبر فرمود عاقبت رو هم سپاهیان شام موفق میشن، کفار رو از بین میبرن. پس سر ببرید اقوام که این اصل رو درک نکرد، که اگه این اصل رو میدید قطعا میرن این دو سه تا نتیجه رو بعد خودتون اضافه کنید، مثل همین تحریف دین در عصر تکفیری ها بهترین قضیه. یکیش اینه. سه قرینه سومی که تو حدیث داره، لعنت و شیعتی. آقا لعنت خدا بس نبود؟ میگه که فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره بعد میگه و لعنت و شیعتی. مگه این همون لعنت ها نیست؟ این که میگه لعنت و شیعتی خصوصیتیه. در ادامه این همه لعنت ها یک نظری داده. نظرش چیه؟ نظرش ترویج مکتب امامت و ولایت. متوجه شدی چی عرض کردن؟ خودتون به انشاش در بیارید. پس اینجوری بنویسید: آمدن لعنت و شیعتی در کنار در ادامه لعنت خدا و رسول خدا و ملائکه و آباء امام و لعنت خود امام بیانگر این است که امام عنایت ویژه‌ای به مکتب اهل بیت داره. و مکتب اهل بیت سنت واقعی رسول خداست. پس ایمان به ولایت امیرالمؤمنین و فرزندانش در مجتهد باید باشه، وگرنه تقلیدش جایز نیست. ببینید اصلا این خودش در این ردیف قرار میگیره. خب اون لعنت ها بس بود دیگه، دیگه چنین لعنت و شیعتی میگیم؟ این معلومه که یه عنایت ویژه داره، یه عنایت خاص داره که میگه لعنت و شیعتی. متوجه هستی؟ حالا هر که آقایون اینه میگن آقا این منده خدا نه دروغگوه نه هیچیه، نه نادی داره نه تعصبی داره، رفت پای درس ائمه علیهم السلام نشست واقعا مستنبط شد، بر اساس اونها استنباط میکنه و این نماز رو تکتف میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه، اشکالی نداره استنباطیشون میگیم داره. چرا؟ برای خاطر اینکه ما به استنباطیشون اعتماد نداریم. ممکنه تو استنباط تحریفی بکنه که ما نفهم. بله؟ محب اهل بیت مثل شافعی ها، محب اهل بیت جن، ولی باز ببینیم استنباطشون کنه.
چون اون
بحثا
تو اتو صحبت میکنن که آقای بویم هم بحثا میگن ما فرضا بر این میذاریم که جمعی شرایط داره، من جمله عدالت داره فقط شیعه نیست.
حالا اون عدالت باز یه بحث دیگه میایم اونجا، یا آیا شیعه نبودن به عدالت ضربه میخوره یا نه، اون عنوان دیگه. اما سند حدیث، حق با مرحوم خوبی، سند حدیث ضعیف، ولی اون چه در علم و درایه آموختیم این است که ضعیف بودن سند حدیث ضربه‌ای به دلالت حدیث وارد نمی کنه. متوجهی؟ کاری به دلالت نداره، لطمه ای به دلالت نمیزن. بلکه به صدور حدیث لطمه میزن که آیا همچه حدیثی صادر شده یا نه، همچه مکاتبهی صادر شده یا نه. درسته؟ این مکاتبه آیا صادر شد یا نه؟ نه،
وقتی ما در صدور شک داریم چه اعتمادی داره که این حالا این حدیث واقعا،
حالا احسن، در صدور از چه جهت شک داریم؟ از جهت سند، چون سند حدیث داریم،
کلام امام
بله؟
مشکلش
بیشتر میشه. پس دلالت الان فعلا ما قبلا بحثش کردیم قطعی شد، الان روی سند بخوام یاد بگیرید خب کجا مشکل پیدا میکنه، فقیه میره به اون سند. سند خراب شد الان، سند هم خراب شد یعنی چه؟ یعنی لطمه به صدور خورد، آیا همچه حدیثی صادر شد یا نه. درسته؟ نسبت به صدور حدیث دو راه داره. یک راه اینه که آیا اجماع اهل حدیث این روایت رو نقل کردن یا نه، ها متوجه شدی؟ یادتون هست توی رسائل شیخ؟ باید یادتون بیاد الان من کجا زدم. شهرت و اجماع اهل حدیث یعنی که اونایی که چند نفر مجمعین هستن، نه چند نفر مجمعین هستن، مثل کی؟ شیخ طوسی، مثل کی؟ کلینی. دو موصوفون با بهبودن، موصوفون بهبودن یعنی چه؟ یعنی چنین متنی هم در جای دیگه نقل شد و هم از غیر امام گفته نمیشه. چنین متنی هم در جای دیگه نقل شد هم از غیر امام گفته نمیشه. یعنی این متن، همچه متنی رو ما نمیتونیم بریم خونه مشمع مدلی بقال پیدا کنی بیا از روات دیگه. معمولا این مطلع رو امامان میگن، نه همون عبارت دیگه، متن همون عبارت، متن عبارت یکی. خب خدمت ترس کنم این همچه عبارتی رو، همچه عبارتی رو. خب حالا اون چه فعلا برای بنده صدور این حدیث موصوفون بهه این است که چنین عبارتی رو در جای دیگه هم فرمودن. حالا شما سرچ کنید ببینید چقدر زیاد، اتفاقا تأکید هم کردن از این که احکام ما را از غیر شیعه اتخاذ نکنید، نگید. حتی بعضی از افراد را نام بردن مثل یونس بن عبدالرحمن، نام بردن فرمودن آخذ و معالم دین. اونجا داره خیلی عجیبه، معالم دینتون رو ازش بگیرید. اونجا مثلا داره. خب یونس ابن عبدالرحمن مگه کیه که من باید ایشونو ازش بگیرم؟ یا نسبت به محمد ابن مسلم داره، چند نفر دیگه هم داره این عبارت. خودتون بعد برید، من دیگه نرفتم چون الان الحمدلله نرم افزار رو کار آسون کرد، وقت شما نمیخوام بگیرم. اینه که موثوقون به، یعنی هیچ در صدور حدیث شکی نیست. چرا؟ چون این ضعف از ضعفی است که نمیتونه به صدور حدیث لطمه بزنه. منظور من اینه، حدیث موثوقون به چون نظیر داره. حالا آقای مجمعی اصحاب اجماع نقل کردن یا نه، یه وقتی که وارد نمیشن. اصحاب اجماع اتفاقا نقل کردن، نگاه کنیم خدایی نقل کرد در کافی. خدایی نباید کشی در کشی اسم به عنوان رجالی نقل کرده، اما خود حدیث آمده در بعض کتب اربعه، بعض از کتب اربعه. حالا همین الان نگاه کنید هست. چرا هست حدیث دیگه؟ آره. ببین منابعش و منابعش هست. جامع الاحادیث بود. برای من آوردن، متنی که آوردن هست. حالا فصل شیعه نقل میکنه. پس خدمت کتب اربعه نقل میکنه. فصل سند فصل شیعه نگاه کنید. در اصل. بله باب 11 از ابواب صفات قاضی. حالا من حالا فعلا اونجا رو ممکنه خدشه وارد کنم برای خاطر اینکه مثلا بگم اونجا صفحه نسخه شد یا همزاد اینا، اما از نظر موضوع قنبه وارد شدم. خدای تبارک و تعالی به من توفیق داد و علم درایه خیلی دوست داشتم، خیلی راه ها رفتم. یکی راه های علم درایه هست، برید پطرح کنید بین اساتید، اگر نبود میپذیرم. یکی از شیوه هاییست که شهید در علم درایه داره. آقای وحید هم همین راه رو میره، امام هم همین راه رو میره در بحث روایت شناسی. ما هم این روایت رو به غیر از این راه نداره. شیخ هم همین قبول داره تو مکاسه در رسائل. خب این تمام بشه. حدیث چهارمی هم هست، من اون حدیث چهارم رو نمی خونم چون این همینه، هیچ فرق نمی کنه. بازم اونم مکاتبه امام کاظم هست به احمد ابن حاتم ابن ماهوی و اخیه فارس اینا هست. اون روایت هم این همینه، منتها اونجا داره که فصم دافی دینه که ما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما انشاءالله. اینم دیگه من با تحلیل این قسمت فکر میکنم دیگه نیازی به اون قسمت نباشه، چون اون قسمت اشکالاتش با این مشترکه، اشکالات جدایی نداره که جواب دادم. اما بنده یه دلیلی دیگه دارم، دلیلی دیگه دارم برای اینکه ایمان شرطه. بنده جدایی از روایات و امثال اینها دلیل دیگری دارم. دلیل دیگر بنده مذاق شرعه. عمدتاً مذاق در جایی گفته می شود که قرآن و حدیث، قرآن و اطرت تأکید فراوانی بر روی مسئله ای داشته باشم. ما هم در قرآن و هم در روایات تأکید بسیار گسترده ای داری. و اما آیات یک به ظالم اعتماد نکنید. ولا ترکنو الى الذین ظلم، صاحب جواهر می نویسد و خصوص تشکری پیدا کنید که جواهر هست. خیلی جالب این رو باید تو منبرم می توانید نفت کنید. می نویسد و انا ظلم اشبع من فساد المظهر. خیلی عجیب. کجا ظلمی خشنتر و بدتر از عقیده فاسده؟ پس به اهل سنت اعتماد بکنید، نهی لا ترکنو شما را میگیرد. با اونها اعتماد نکنید. این یک. دو، لا یونالو عهد ظالمی، که من مفصل اینجا بحث کردم تو تفسیر. این عهد چه عهدیه؟ این عهد آیا منصب افتا، منصب افتا عهد نیست؟ منصب افتا عهد خداست. منصب افتا که به ظالم نمیرسه. بالاخره عهد خدا امامت و ولایت دیگه. ولایت الان بخواد منصب افتا رو بده به کی؟ به مراجع دیگه. اونم در واقع همین تاریکه و همین عهد میشه. یا حدیث یا آیه دیگه داریم، ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ما گمراهان رو بازوی مردم قرار نمیدیم. حلی در سوره کهف مرگی 51، ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ما مذاق شر رو از این آیات میفهمیم. اتفاقا روایات تحت همین آیات نگاه کنید فراوانه و چقدر هم تأکید داره. و اما روایات اجازه بدید، اما روایات در حدیث من کان من الفقها عنوان مطیع اند امر مولا داره، مطیع اند امر مولا داره. اهل سنت مطیع اوامر خدا نیستن، چون یکی از اوامر خدا امامت بود، ولایت بود. اینا نپذیرفتن. متوجه شدی؟ اینا نپذیرفتن. یه روایت دیگه هم بخونم براتون. امام حسین علیه السلام فرمود مجار الامور به ید العلماء بالله، مجاری ید الامور به ید العلماء بالله. بعد خودش علمای بالله رو تفسیر میکنه کیه؟ علمای بالله کیه؟ علا امنا و علا حلالی و حرامه. مرحوم شیخ مرتضای انصاری در مکاسب جلد 3 صفحه 556 در منهای دوم مطلبی داره بسیار گرانسنگ، خیلی گرانسنگ، و به نظرم اگر ذهن های خویی و بزرگان این مطلب یادشون می اومد فتواشون برمی گشتن. مطلبش اینه، میگه در مسائل شرعیه رجوع به علما واجبه، و رجوع به علما از بدیهیات اسلام از سلف تا خلفه آفر بدیهیاته اصلا بحث نکنی از سلف تا خلفه اگر راوی مثل اسحاق ابن یعقوب از امام استفتا می کند ما در احکام و مسائل شرعی اگر به مشکلی برخوردیم به چه کسی مراجعه کنیم؟ امام به ایشان می نویسد به کسی مراجعه کنید که رأی و نظر ما رو داره ببینید از معالم و دانش دین ما میگوید او میدانست که باید در مسائل به علما مراجعه کرد ولی میخواست مصداق علما رو روشن کنه امام جوری جواب میده که شماها متوجه بشید که در غیبتش به چه اشخاصی مراجعه کنید در واقع یک وکالت عامه به علمای شیعه داد به فقهای شیعه داد اینو میگم نزاق و شهر فهندهو یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد وکلهو فی غیبتهی الى شخص او اشخاص من ثقاتهی الى بیدال کرومان این با مثل سآل میعقوب میاد سآل میکنه این بلد نیست که بگه آقا باید تو مسائل شرعی به امام رجوع کرد ببخشید تو مسائل شرعی باید علما رجوع کرد دوباره سآل میکنه یعنی چه؟ یعنی میخواد ببینه که به کدوم عالم میخواد من مشخص کنه که ایمان شرط رسیه مشهده مرجع تقلید نباید سنی باشه مرجع تقلید باید وکالت عامه از تو یکی داشته باشه امام داشته باشه و این در وقت ولایت فقیه هم موثره وقت ولایت فقیه ما از همینجا نشأت میگیره سنی نمیتونه ولی یه فقیه ما باشه لذا خدمت رو عرض کنم که من همه استنباطات رو دیدم فکر کردم دیدم که واقعا قرائنی هست میتونیم روی این قرائن تکیه کنیم و با جزم دارم این حرفا میزنم با این قرائن میتونیم تکیه کنیم مخصوصا این عبارت شیخ هم اون اصل این عبارت رو فرمود حسنی خودش مذاق شرع و بدیهی کرد میگه بابا من بدیهیات الاسلام دیگه بحث نکنید من از طلب الی غلب ولی در این حال رجوع به علما از بدیهیات میپرسی چرا میپرسی میخوای ببینی که آیا صرف مسلمان بودن کافیه یا نه باید مؤمن به ولایت باشه انشاءالله موفق باشید
جلسه قبل این بحث تنقیه من و تو این بحث اولویتش ما یکی دو تا هم